نشسته آسیب شناسی تحصیل در مدارس غیر انتفاعی استاد طرقی، 10 خرداد 1401. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. خیر مقدم عرض میکنم خدمت استاد محترم جناب آقای دکتر طرقی و همه عزیزان. زحمت کشیدید، مخصوصا همه استاد که محبت کردن وقت شریفشون رو در خدمت ما قرار دادن. ما توجه می‌کنیم که این ایام ایام ثبت نام در مدارس غیر انتفاعی هست. سال اول که الان شروع شده چند وقته و پایه‌های دوم و بعدی هم به تدریج دیگه کم کم مدارس فراخوان میدن. تصمیم بر این شد که یک نشستی برگزار بشه که آسیب شناسی بشه. با توجه به این که هزینه نسبتاً سنگینی رو برای یک طلبه تحصیل فرزندش در این مدارس داره، مثلا اگر یک طلبه ما 2 تا 3 تا فرزند داشته باشه، بخواد به ازای هر کدومشون 10 میلیون 12 میلیون تا 15 میلیون توی شهر قم، حالا شهرهای دیگه بیشتر، سالانه هزینه کنه، شاید بیش از نصف شهریه سالانش رو باید به ازای تحصیل فرزندش اختصاص بده، مثلا سالی 30 میلیون تومان، در حالی که درآمد سالانه طلبه ما 50 میلیونه. خب آیا معادل این مقداری که هزینه میکنه برداشت هم میکنه یا نه؟ آیا آسیب هایی که در این مدارس غیر انتفاعی هست بهش توجه میشه یا نه؟ طبیعتاً اگر این نسبت به هم بخوره و هزینه‌ای که طرف انجام میده به همون مقدار برداشت نداشته باشه، خسارت براش، یعنی از تفریح خودش، خانواده‌اش، فرزندش، از شکم زن و بچه زده، یه امکاناتی رو ظاهراً برای فرزند فراهم کرده در حالی که در نهایت جز خسارت براش نداشت. این دغدغه و همینطور آسیب‌های دیگه‌ای که تحصیل در این مدارس داره، از جمله تربیت گلخانه‌ای و قرنطینه‌ای، این که تطابق نداره فضای این مدارس با فضای واقعی جامعه و همینطور صلاحیت نداشتن برخی مؤسسان این مدارس، حالا سابقا زار اینجور بود، حالا الان نمیدونم عوض شده قانون یا نه، طرف با یک گواهی سوء پیشینه، عدم سوء پیشینه میتونست یک مدرسه غیر انتفاعی رو تأسیس کنه. انسان درسته که مثلا فرزندش رو به تربیت فرزندش رو به همچین نهادی مثلا واگذار کنه. این آسیب ها اینو ما رو فکر انداخت که دوستان گروه تربیت این نشستی برگزار بشه. خب البته طبیعتا مزایا رو هم داره، ولی ما خواهم می‌بینیم که در مقایسه با هزینه‌ای که انجام میشه، آیا صرفه اقتصادی و صرفه فرهنگی، صرفه تربیتی داره که ما این فرزندمون رو بسپاریم دست این مدارس، یا بهتره که تصمیم دیگری انتخاب بشه؟ از استاد دعوت کردیم، من دیگه زیاد وقت از عزیزان رو نمیگیرم، از آقای طرقی دعوت میکنم. حالا بعضی دوستان اشکال میکردن که همه این محورها شاید نشه توی یک نشست بررسی بشه. حالا از استاد صلاحیت خودشون این تعداد سرفست که بهشون دادیم رو به نظر خودشون اهمیتشون طبق اولویت بررسی کنن، از بیاناتشون استفاده کنیم. اگر احساس کردیم که نیازه و جا داره که نشست دوم یا حتی سومی برگزار بشه، یا حتی 2 نفره باشه، یک منتقد یک نظریه پرداز، میشه این نشست ها رو هم به نحوه طرفینی هم برگزار کرد. مکانش همین جاست، شاهد این شهر بسیار شکارم به استقبال سخنان گوهربار حضرت استاد طرقی میریم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.
فرصت کم است و منم باید جلسه بعدی بریم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد.
اللهم صل على محمد.
من یه اول یه نکته بگم، این 5 میلیون بر چه مبنایی بود به خورد امت دادی؟ 5 میلیون
نه، من اصلا کردم که درآمد طلبه در سال 50 60 میلیونه.
این سمال ارز از شارود میاد دهمه ندارن از سمال ارز شارود. اون سمال ارز آقا قنوات هم
سال میشه اجاره گیره.
میشه؟
سالی 4 ماهی 4 میلیون درآمد در شهری داشته باشه، سالانه 48 میلیون میشه. دیگه.
میشه 3 4 میلیون هست همه؟
تقریبا
هست. هست بایک. یعنی سمال ارز از کرمان میاد اینجا؟
دو با یارانه میاد.
نه، بچه اینجا رو میاد.
آره مانعی نداره. خلاصه پس یه چیزی آشکار کردی، اینا اسناد بره بیرون میگن طلبام این خبران نیست که ندارم. بسم الله که گفتیم بچه ها، نکته که من سریع بگم و دسته تا بعد شما اشکال ایجاد بکنیم، یه بحثی که ما در طول تاریخ تو کشورهای مختلفی داریم این است که اصلا چرا در کنار مدارس دولتی مدارس چی وجود میاد؟ حالا به طور کلی غیر دولتی، حالا با شکل‌های مختلف. این منشه ایجاد مدارس غیر دولتی چی بوده؟ خب یادآوری نکته اول بکنم این است که ما قبل از اینکه این تحولات بعد از رنسانس غرب بیا اصلا مدارس دولتی نبودن. مدارس همشون چی بودن؟ غیر دولتی بوده. اصلا مدرسه دولتی ما نداشت. ما تا مدارس تو اون دوره قدیم که دو گونه بودن، باز مدارس یه طبقه بندی هایی داشت، یعنی تنوعی داشت. یه دستری مدارسی بود مال مدارس اشراف، پولدارا، ثروتمندها. یه سری مدارس بود مال فقرا. یه سری هم که مدرسه نمی رفتن. اینا مال دوره های قدیم بوده که حالا تو جامعه ما هم تو این صد و خورده سال پیش تحقق داشته که در ابتدا پس همه مدارس چی بودن؟ غیر دولتی بودن. حالا با شکل بعد که مدارس دولتی به وجود میاد، تقریبا حالا اگه ما بگیم با دارالمعلمینی که تو ایران میان، یعنی 1299-300، تو دوره های اوائل این پادشاهان و شاهانی که بودن تلاششون این بود که این مدارس را چکار کنن، اون اشراف و اینا همه مدارس را یک دست کنن تحت عنوان مدارس دولتی، هزینش هم میدادن، خیلی ها هم خوششون اومده بود. اما کم کم یه عواملی سبب شد که مدارس دولتی دوباره چی بشن؟ خیلی ازش جدا بشن. حالا من یه چند دستش میگم ببینید چی هست. تو ایران ما مخصوصا اولین چیزی که سبب شد مدارس دولتی دوباره جدا بشه بحث ثروت ثروتمندا بود. یه عده خلاصه این ثروتمندا همیشه شر جوامع بشری ان که حالا بعضیاشون هم مترف هم هستن، میگفتن بچهای ما بره کنار این بچه پاپکی ها. اینا تلاششون بود که مدارس اختصاصی برای خودشون درست کنن که بچه هاشون کنار این بچه های پاپکی نشنن. پاپکی که بینید نمیشه، یعنی پا برهنه، برهنه در ادبیات قدیم ایران میشد پتی. خب یعنی ما تقریبا اگر 300 بگیریم بعد از 1310 اونا تو مدارس دوباره خود درباریان اولین آغاز کننده چی بودن؟ مدارس اختصاصی بودن. بعد دیگه تو استانها و شهرستانها اعیان و اشراف برای خودشون مدرسه درست کردن. این یک عامل که مدارس رو. ما الان مدارس غیر انتفاعیمون فعلا هم یکی از عوامل ایجاد مدارس غیر دولتی بچه ها بدون تردید کی هستن؟ اشراف هستن، پولدارا هستن که میخوام بگه آقا ماشین ما، لباس ما، بچه ما، محل درس ما باید با این فقرا فرق داشته باشه. خب من همینجا براتون بگم یکی از مهمترین امروز مشکلات مدارس غیر انتفاعی برای امثال ماها که ماشینمون در حد پرایده، خونمونم خونه پردیسان هست، این است که بچه های بدبختمون میبریم میشینیم کنار یه بچه هایی که لوس و نونو رو پرتوقع هن که صبح با ماشین کذایی میارن در مدرسهشون، باباشون هم که نیا چی میشه. اولین چیزی که از بچه هاتون به قول امروزی از طریق روانشناسی همنشینی ناخواسته بچه های شما تحت تأثیر چی قرار میگیرند؟ همنشینی با این بچه لوسنونورهای اشرافزاده که اکثرا لوسنونوری دارن. لوسنونوری حالا ادبیات کوچه و بازاره. اینا بچه هایی چی هن؟ کم ظرفیت و بچه هایی هستن که خیلی میخوان خودشون را
نشون بدن، حالا بحثای روانشناسیش نمیخوام بکنم. این یه نکته. نکته دومی که امروزه، حالا من دیگه از قدیم بیام جلو، امروزه سبب شده مجلس غیر انتفاعی وجود بیاد چی است؟ ما مخصوصا بعد از انقلاب تحولاتی داشتیم. اوایل انقلاب قرار ما بود که کل تشکیلات دوره پهلوی را به هم بزنیم، یعنی اون مدارس اختصاصی اختصاصی ها که تو دوره پهلوی هم حدودا 20 تا 18 نو مدارس چی بوده؟ اختصاصی بوده. بعد از انقلاب دیگه که شما خیلیاتون نبودی و ما اون زمان‌ها یک کمی بودیم، قرار شد همه اینا یک کاسه کنن، کهش کردن، خدا رحمت کنه. یکی از کارهای خوبی که خصوصا تو دولت شهید رجایی شروع شد، مدارس چی شد؟ همه یک دست شد. حالا بگیم دولتی شد یا یک دست شد. اما بعد از این جریانات و خصوصا این دولت تکنوکرات هایی که اومدن، حالا دیگه این بحثا سیاسیش نکنم و قرار شد دیگه تجلیات دوباره چی بیاد؟ رفاه و سرمایه‌داری بیاد که بردیا بردن و در خطبه های نماز جمعه گفتن. از اولین نمودهای این رژاهای سرمایه‌داری چی بود؟ مدارس خاص، که متاسفانه الان می‌بینیم ما چقدر مدرسه داریم دیگه. هیئت امنایش اینا جدیدا شده، مدارس سازمان. این اشراف دوباره نتونستن بچه هاشون بیارن کنار بچه های مظلوم ماها، گفتن نه ما باید مدارس خاص خود داشته باشیم. خب بعد از انقلاب من 5 تا 6 تا عامل میگم، بقیه عاملاش نگم. پس اول اون میل چی است؟ مدارس غیر انتفاعی، فلسفه وجودش بستر برای اشرافه. دو، ما کم کم بعد از جنگ یکی دیگه از عواملی که شد این اشراف بهانه کردن مدرسه وجود بیارن چی بود؟ مدارسمون یک بارگی جمعیت تولید مثل مرف بالا، حالا این بلایا دیگه قصدش. ما دوچار مزیقه چی شدیم؟ مکانی و معلم. مدارس چی وجود آوردیم؟ دو شیف، سه شیف. اینا به عنوان اینکه این مدت کوتاه نمیتونه بچه های ما درس بخونه، ابزاری شد، وسیله ای شد که اینا بگن مدارس غیر، مدارس غیر انتفاعی. از اولین شرطش این بود که دو شیفت یا چند شیفت بگید نباشه. اگر شما قدیما یادتون است که اکثر شما شاید یادتون نباشه، مدارس قدیم اینجوری بود، 8 تا 12 صبح، 2 بعد از ظهر میرفتن، 2 ساعت هم بعد از ظهر، یعنی روزی 6 ساعت. حالا غرب یا 9 to 5 که حالا زوری نهاریشون هم میده، از 9 تا 5 بعضوره، 8 ساعت مدرسه. ولی ما حالا این 2 ساعتی که میرفتیم خونه هم چه کارش میکردن؟ به عنوان مدرسه تلقیش میکردن که غذا بخوریم بیان. یعنی مدرسه کلن قاعدهش که تو دنیا الان هست، حالا اونا 9 to 5 و ما 8 to 4، 8 ساعت باید مدرسه زمان ببره. اینا وقتی که مدرسه ما 2 شیفته یا 3 شیفته شد، زمان چی شد؟ کم شد. پولدارا گفتن با ما که پول داریم، مال این بدبخت بیچاره ها، میریم ساختمون چیکار میکنیم؟ اجاره میکنیم. هر کس پولش داره بیا، هر کس نداره بگید نیاد. اینم یه بحث. بحث بعدی که بعد از انقلاب باعث شد مدارس غیر انتفاعی به وجود بیارن، یه بحثی از تحت عنوان کمیت و کیفیت. 2 شیفت که شد، 3 شیفت شد، یک سری اسلام میگن سرانه جمعیتی، یعنی بوجه های دولتی از لحاظ سرانه جمعیتی چی شد؟ کم شد. یعنی ما الان نفری به فرض 14 میلیون بچه داشتیم، این 14 میلیون بچه اگر نفری به فرض 100 هزار تومان سرانه آموزشون بود، بوجه دولت کم شد، امکانات خیلی کم شد، بوجه رسوندنش به 50%. خب چه مشکلی به وجود اومد؟ آموزش از یک طرف، مدارس ما کمیت زیاد شد، از طرف دیگه چون بودجه نداشتیم کیفیت اومد پایین. کیفیت که پایین اومد، کیفیت تو چند تا عرصه است که حالا من 2-3 تا عرصهش میگم. 1، کیفیت در سطح معلم ها. ما مجبور شدیم دیگه معلم هایی چی بیاریم که دانش سران نرفته بودن، تخصص نداشتن، معلم های سرباز، همینجوری دیگه. روش تدریس، میزان محتوای آموزشی، آموزش های در واقع قسمت های از مشکل کتاب، مدارس کیفیت رو از دست دادن. یکی از ابزاری که اومد یا بهانه ای که دست این پول دارا شد گفتن آقا بچه هم اگه ما که پول داریم اگه مرض داریم برم تو این مدارسی که کیفیت ندارن، کلاسای 40 نفره 50 نفره میبریمشون مدارس غیر انتفاعی که کمیت یعنی تعداد دانش آموزای کلاس فرانه بره زیر 20 نفر و کیفیت هم داشته باشن. کی بیاریم؟ معلم قوی بازنشسته، معلمی که خیلی عشق و علاقه تدریس داشته باشه. اینم یک بحث. حالا ببینید مدارس غیر انتفاعی امروز شعارشون است که ما کیفیتمون بالاست و دولت هم چاره‌ای نداره. دولت ما الان سریع میگه با توجه به رشد دانش آموزی که ما داشتیم ما کیفیت رو از دست بگید دادیم. مدارس دولتی شعارشونه بیچاره. یا باید یه کمک کنیم که یه عده فتنه‌گر نمیذارن مردم کمک به این مدارس دولتی بکنن، این همون پولدارا هستن هم برای اینکه مدارس خودشون. در نتیجه اکثر مدارس دولتی دیگه امروز گاهی توانایی پرداخت حداقل‌ها برای خدمات عادی مدارسشون ندارن، یعنی به قول معروف تو پول برق آبم با وجودی که گاهی رایگان هم هست گیر میکن. اینم یک عامل. حالا من میخوام یکی یکی اینا براتون که بگم خیلی توجه باشه. الان این مدرسه غیر انتفاعی که ما میبریم آیا همشون کیفیت دارن؟ من به جرأت براتون الان میگم بچه ها بسیاری از این مدارس باز کیفیت ندارن، چون این مدارس قرار شد غیر انتفاعی میشن با دو تا سه تا قید. چی؟ الان بعضی هاشون مینویستن غیر دولتی غیر انتفاعی. الان اکثر مدارس غیر انتفاعی ما چی هستن؟ غیر دولتی هستن ولی غیر انتفاعی نیستن ها، کاملا انتفاعی هستن. خب یه همینجوری گفت شد سرانه بسیار بالایی از شما میگیرن که بچه هاتون برن اونجا درس بخونن. الان این میخواستم بگم ببینید یکی دیگه از چیزایی که اینا یاد گرفتن این کشور بدبخت و بیچاره ما افتیده دست این ظالمان کنکورگرا، یکی دیگه از عواملی که سبب شد مدارس ما غیر انتفاعی به وجود اومد این جریان چی است؟ کورکنی که ما در نظام آموزشیمون به وجود آوردیم. کنکور که نیست، کورکنه. این امتحانات کورکن برای رتبه‌بندی دانشگاه. انصافاً در واقع ما باید بین دو تا چیز، یک استعداد، دو تحصیل، سه کنکور. کنکور امروز تقریبا بلا تردید من باید سریع میگم مهارت های تست زنی خیلی وقتها با توانایی علمی همخوانی نداره، خیلی از اینا خنگن. متوسط به بالا تو بحث‌های آماری که دیگه شما خوندی ندارن ها. چی یاد گرفتن؟ تست زنی زدن. بله یکی دیگه از عواملی که مدارس غیر انتفاعی به وجود اومد با رویکرد غالب کنکور بود. کنکور تو کشور ما بزرگ نمایی شد که بزرگ نما هم شد زندگی بچه های ما رو تعیین میکنن. این از که پولدارها کشیدن به طرف مدارس غیر انتفاعی، چون گفتن اینا از سالهای اول به بچه های ما چی یاد میدن؟ تست زدن یادشون میدن، کلاس تستنی برشون میذارن، امتحاناشون به صورت امتحانای تستی میارن و و و از این بحث. خب امروز اینم باز دوباره یک واقعیت تلخی است. اینجا من یه نکته ای که بگم، حالا انسان انشاءالله داره 40% میشه، شاید هم کمترش بکنن سهم کنکور بیارنش پایین تر. اگر تو این کشورمون این وضعیت کنکور باشه دو حال شما داری، یا مدرسه بچه هاتون ببریشون غیر انتفاعی، یا اگر نمیبرید ببریشون کجا؟ کلاس های کنکور. حالا کلاس کنکور هر جا گیر میاری از ابتدا یادشون بده. اصطلاح آموز پرورشی بهشون میگن ظلمی که ما تو این نظام الان داریم، ظلم یعنی با جای سری میگم، این است که بچه های میاریم در مسابقه شرکتشون میدیم در حالی که فرصت آموزشی یکسان بگید ندارم. مثلا اگه این بچه کشتی باشه این یکی یک ما باش کار میکنیم، این یکی هم یک ساعت باش کار نمیکنیم، اما ساعت 8 صبح روز جمعه مثلا 14 تیر میگیم آقا یک 60 دقیقه که شد میگیم آزمونت بده بیا. بابا من هیچ تمرین ندارم، ناداری به ما چه. اینجاست که پولدارا یکی از دلایلشون چی بود؟ گفتم بچه‌هامون ببریمشون تو این مسابقات که باید شرکت کنن، ولی ما قبل از اینکه برن تو این مسابقات شرکت کنن ببریمشون تو چی؟ فرصت آموزشی یکسان که نیست، ببریمشون در نتیجه فرصت نابرابر، تقویتشون کنیم تو این مسابقات چی باشن آمادگی لازم داشته باشن. ما اون سالهایی که بودیم ما سال 60 در واقع کنکور بودیم، یه بار کلاس اینا نرفته بودیم، اصلا امتحان تستی نمیدونستیم چی هست. جالبه من یه ریاهم برای شما بگم، به از لحاظ ریاضی اینا خیلی بچهای با استعداد کلاس بودم، به همه درس میدادم، به حتی بعضی از معلمامون انتگرال و جیشو حالی میشد یادشون میدادم. اونجا که رفتم تأمل میکردم، تست میدادم. این معلم ما اومد سر جلسه گفت تو رو قیل نمیخوای اینا چکار کنید، حساب کنی، همینجوری چی حدس بزن برو. میگفتم من با حدس کار ندارم، من باید عملیات رو انجام دارم. خب یه سوال میخواستم مثلا انتگرال حل کنم، دو دقیقه وقت مرا میگیره، با وجود که ذهنم فوق العاده قوی بود، یه نخبگی خدا بهم داده، بلد نبودم که اینجا جای انجام عملیات نیست، باید همینجوری حدس بزنید و جواب بدید برید. این است که من تو این کلاسی که درس میدادم، من 8-9 نفر از این بچه خنگا که درس میدادم، اینا رتبهشون از من بیشتر شد. حالا درسته که من رتبه‌ام بالا بود، ولی اینا جالب بیشتر شد. بابا میگه بابا اینا درس میشون چیکار کردن؟ گفت اینا بچه مایه‌دارایی هستن که بلد بودن، من اینا رو بلد نه. اینم یک چیزی است، ان شاء الله حالا تو این مملکت داره حل میشه، خیلی از عوامل توجیه کننده رفتن به مدارس غیر انتفاعی از بین میره. یکی دیگه چیزایی که سوا شد مدارس غیر انتفاعی به وجود بیان، بابا پدرایی که وقت بگید ندارند، پدرایی که مثل بندست من از صبح، یعنی صبح ساعت 7 خونه بیرون اومدم، عیال الان میرم خونه که ساعت 6 شب، میگه گوج بودی آخه وقت ندارن. خب باید چیکار کنیم؟ حالا که خودمون وقت نداریم بگذاریم، پول داریم، باید پول بذاریم جای وقت. اینم عامل چی شد؟ مدارس غیر انتفاعی ترویج پیدا کنه، آدمایی که خلاصه آقا صبح شب میدون، درگیرن، فرصت برای بچهای خودشون ندارن. خیلی راحت براتون بگم بچه‌ها، اگر دوستان عزیز خودتون، خانوادتون وقت دارید، یک دو مهارتم دارید، به هیچ وجه من الوجود بچه‌هاتون رو مدارس غیر انتفاعی نبرید. اینا مال اون آدمایی هست، حالا نمیگم من پولدار، آدمایی که وقت بگید ندارم. حالا پس 5 تا 6 تا گفتم، یکی دو تا دیگه بگم بعدش این بحثم خارج میشه. نکته بعدی که هست، مدارس غیر انتفاعی، رفتن طرف مدارس غیر انتفاعی، عامل بعدیش این است که مدارس دولتیمون کیفیت اومد پایین، بودجه سرانش اومد پایین، فقط چسبیدن به این آموزش‌های چی، برنامه درسی فرمال رسمیشون، این هم حتی سر و تهش میزده. مدارس غیر انتفاعی گفتم ما اولا این درس‌ها را، یعنی این کاریکولوم برنامه درسی رو کامل میدیم، یک سری هم چی به بچه‌هاتون میدیم؟ آموزش‌های اضافی، آموزش‌های اضافی. خب آقایون، دوستان، اگر توانایی دارید مدارس غیر انتفاعی چی رو به اصطلاح بزرگنمایش نکن، خودتون وقت داری آموزش اضافی به بچه‌تون بدید، بچه‌تون آموزش مدارس غیر انتفاعی رفتن نمیخواد، خانمتون وقت داره. مثلا الان من نگاهی بکنم برای امروز تو دنیا، تو دوره پریمری یا دوره ابتدایی میگم مهمترین محور آموزش چی است؟ مهمترین محور آموزش، آموزش توانمندی‌های زبانیه. توانمندی‌های زبانی هم 4 تاست که حالا تو کتاب‌های ما هم هست. یا 4 تا یادشون میدن: خوانش، خواندن، نوشتن، گفتن، صحبت کردن و نه نوشتن که گفتم و شنیداری. 4 تا مهارت. خب ما بچه‌هامون توی گفتن و شنیدن یه کمی معلم نمیخوان، خودشون بلدن، ولی 2 تا مهارت حتما چی میخوان؟ باید وقتی میتونه بخواند که چی یاد بگیره؟ خط یاد بگیره، علائم نگارشی یاد بگیره. خب مدارس قدیم ما، الان این مدارسی که الان جاری هست، فرصت ندارم الف ب پ ت همینجوری یاد این بچه میدم، اینا تمرین میخواد، ممارست میخواد، هی کتاب بخونه، علامت بزنن. اون مدارس ما 6 ساعتی بود، گاهی 8 ساعته میشد، معلمای خوبی داشتیم. خب اما مدارس غیر انتفاعی امروز میان وقت میگذارن، 2 ساعتم کلاس مثل قدیما میذارن دیگه، 4 ساعتی نیستن، 6 ساعتش میکنن. بچه میبینی که توانمندی مثلا خانشش میره بالا، کتابای مازاد میگم بخونی، بعد
توانمندی نوشتاریش میره بالا. اگر تو خونه خودتون این توانایی داری، مادر این توانایی داره، و امروز این ابزارهای دیجیتال اصلا نمیخواد بچه‌ها تو مدرسه بگید غیر انتفاعی ببری و این هزینه های بالا بدید، خودتون تمرین و ممارسات میکنی. ولی بچه کلاس اول دوم شما وقتی که دیگه میگیم کلاس دومش تموم شد، امروز میگم حدود 80 تا کتاب کودکان رو باید بگید بتونه بخونه، مرور کنه که دیگه کتاب خونه چی بشه، علاوه بر اینکه تواناییش ظهور میکنه علاقش هم به کتاب زیاد بشه. میتونی تو خونه اصلا مدرسه نمیخواد بری، اینا بهترین جاش تو خونه است، مخصوصا اگر اون مادرای توانمند داری. حالا نوشتاری هم همینجور، ای بچه ها باید بنویسن و برسته به این که بچه کلاس دوم سوم ما شد، قدیمی ها میگفتیم حالا انشا بتونه چیکار کنه، چیزی را بنویسه، حالا هی تمرینش بدیم. من این داخل پرانتز این جمله براتون بگم، دوستان عزیز، بچه هایی که در دوره ابتدایی توانایی زبانیشون تقویت بشه، یکی از مهمترین توانایی‌های یادگیری دارن، یکی از مهمترین توانایی یادگیری دارن تا هرچی درس بخونن. مثل که ما الان تو حوزه میگیم هر کس ادبیات تو حوزه قوی باشه دیگه تا ثریا میرود همچنین قوی هست، تو امتحانات مصاحبه حوزه که دیدی کفایی هم میری دوباره میگه خب بگو ببینم. ما حالا خودمون میریم تو این جلسات مصاحبه های کمی حالا دیگه فضولتا شرکت میکنیم اونجا، بیا آقایون میگم بابا اینقدر سوال ادبیاتی نکن، یک کمی هم سوال چی بکنید. اوایل مقاومت میکرد، استاد میگفت که حالا مخصم به منی میگفت استاد دکتر فلانی چی میگید بود ادبیاتش قوی باشه، گفتم بابا ادبیاتش که حالا یک کمی هم سوال اصولی بکن ببین مفهوم و منطق میفهمن یعنی چه، میگفت حالا اینا تو بپرس. خب این ازش خارج بشیم، اگر فرصت داری آموزش هایی که مدرسه میده، یعنی آموزش های درس های فرمال عمیقش کنی و یک سری آموزش های اضافی، مثلا الان خیلی از بچه مذهبی هایی که مدارس غیر انتفاعی میزنند چی در کنار آموزش های رسمی به بچه ها میدن؟ مثلا میگه ما قرآن هم چیکار میکنیم؟ آموزش میدیم، حفظ هم آموزش میدیم، یا اعتقادات میتونی خودتون بدی، لازم نیست. خیلی وقتا اون معلم هایی که تو اون مدارس میرن اون توانمندی هایی که یک مادر داشته باشه یا پدر داشته باشه و ارتباط برقرار کنه اصلا بگی نداره، یعنی اینا مشروط دارن، یعنی همه اینا شرط داره که اگر دارید نبرید.
استاد اون از طریق معلم اگر این جریان
شکل بگیره
خیلی
تاثیر داره. تجربه های در سنت ما اینجوری بوده که خانواده هایی که همینجوری گفتم پدر مادر فرصت نداشتند، یعنی اصطلاحاً الان غربی هاش میگن life without father and mother، این پدرهایی که مثل ما ها هستن صبح تا شب دارن میدوهن، اینا بچه میدادن به کی؟ به معلم. اما پدر مادرهایی که خودشون، شما الان هنوز پیرمردهای ما که از دار دنیا میرن بعضی هاشون میفهمید میگن تو دوره ابتدایی کی استادش بود؟ پدرش. هیچگاه یه این شوروی های سابق یه مربی دارم کتابش تو ایران است، شخصی بود به نام ماکارنکو، این روز ها یه توجیه به وجود آوردن که بچه هاتون به مدرسه بدید، تو خونه پرورشون نده. این سیستم های متمرکز امروز دیدیم مرغداری به وجود آوردن، مریضداری، گاوداری، همه چی گفتن بدید دست متخصص. روستاهای قدیم ما خودشون مرغدار بودن، دامدار بودن، بچه دار بودن، همه اینا. سیستم مدیریتی جدید اومد میگفت آقا تو مرغ من، گاوت به او، لباس به لباس شویی، هر چیزی به دیگران. بعد توجیهشون چی بود؟ میگفتن بابا متخصص. این ماکارنکو، حالا این کتابش بخونی تو ایران هست، میگه که بچه ها رو از پدر مادر جدا میکردن، به مرد و کودک میدادن، کیوست ها میدادن، میگفته آقا اینا متخصصن، شما پدر مادر. حرف ماکارنکو این است که در مواردی بهترین متخصص توانایی نقش پدر مادر را بگید نداره. چرا؟ یه چیز دیگه نه دورت بگردم ماما، دورت بگردم بابا. شناختی که داره، توانمندیایی که داره، اینجاست که امروز این هنوزم تو جامعه ماست. خیال نکنید برادرا این خیلی فریبه که این پیرمردا از خونه هاشون بردن کجا؟ ما دارن میبرنم، بردنمون پیرخانه. آقا اونجا متخصص گور پدر چی؟ بابا بذار پیش بچه‌ای که بزرگش کردم، قلقش دارم، او قلق من داره، محبت هم دیگه داریم. اینجاست که الان مرگ های زود رسمال این پیرا و کودکان و اینا خیلی هاش اینجوریه. مادر از کانون محبتیمون میبرن سراغ متخصص ها، راحت ما رو میکشند و بعد میگن که رحم الله. خیلی زیاد اگر خودتون از یک معلم حد اقلهایی دارید ولی اون تخصص ندارید، اما عشق و علاقه و محبت بالا دارید، به سادگی بچه هاتون برای آموزش های اضافیشون سراغ دیگران بگید نفرستیشون. من رو تجربه شخصی خودم زیاده، من خودم برای بچه ها میخواستم ادبیات عرب یاد بگیره، هنوز که هنوز بچه ها میگه بابا خیلی خوب درزونه، دیگه همچون معلمی پیدا بگید نشد، برایش هم مونده، علاقمندیش هم مونده. حالا دیگه سرم شروع شد، بچه های بعدی میگن که بابا خدا ایشالله هدایتت کنه، به بچه بزرگی دادید و ما ندادید آموزش. اینم یک بحث جدی که بس توجه داشته باشید. حالا بحث های دیگه هم راجع به اینا هست. من یه جنبندی بکنم بعد بیام بگم که مدارس انتفاعی بدیهاش دوباره چی هست، خوبیهاش هم چی هست. کلن یادتون باشه مدارس غیر انتفاعی، اولا که غیر انتفاعی نباید بگیم، غیر دولتی بگیم، انتفاعی. همشون برای چی وجود اومدن؟ سود به وجود اومدن، انتفاع میشن. امروز آموزش یک کالای چی شده؟ پر قیمت شده. این یه نکته. نکته دوم، متاسفانه پایه مدارس غیر دولتی انتفاعی دست ثروتمنداست. یادتون باشه اونایی که بچه‌هاتون اینجا میرن، به تدریج هزینه زندگی این بچه های بدبخت هم چی میشه؟ بالا میره. خیلی از سبکای رفتاریشون عوض میشه با قوانین همنشین. ما الان تو این شهر قم هم حتی این دوستان عزیز طلبه‌ای که مدارس غیر انتفاعی دارن، اونا هم میره سراغشون چی هست؟ انتفاعی شدن. میگه آقا مدرسه هست، هزینه داریم، خرج داریم، فلان داریم. نمیدونم حالا اینا برای شما بگم این است که شما الان اکثر این مدارس دوستان طلبه هم که دارن، حالا اسمشون دیگه میدونید، طلبای پولدار اونجا هستن، طلبای پولدار بچه‌هاشون، طلبای متوسط به پایین اصلا مدرسه بردن ندارن. چیز دیگه ای که بعضی از این مدارس غیر انتفاعی دارن بحث استعداده. حالا با همه ادبیاتی که حالا من قبول دارم یا ندارن، روز اولی که میبریم اونجا آقا تست ما ریونش میگیریم، تست وکسلر میگیریم، بعد طفل مظلوم تو هنوز هیچی نشده، اگر یک کمی قبلا این تستا اونا یادش دادی میگن قبول، اگر ندادی اولین کاری که بلایی که سرتون میارن بعضی از مدارس، اثبات چی است؟ خنگیت بچه‌هاتونه. اینا که ما نمیپذیریمشون، ما استعدادای بالای متوسط، اینا بالای چی بود؟ بگو دیگه، واریانس دو، واریانس سه، تو اون درکای بالا، انحراف از متوسطشون بالا باشه. ما تو ذریب واریانس یک نمیپذیریم، ما واریانس دو به بالا میپذیریم. خیلی حواستون باشه بچه‌هاتون به این سادگی دچار قربانگاه هاشون نبرید، خصوصا بچه‌هایی که خونگی هستن، با این ادبیات جدید آشنا بگید نیستم، پیش دبستانی نرفتم، با این تستا و ابزارها و اینا آشنا نیستم. چیزای زیادی نوشتم، زمانم کمه، یه تیتوار میگم، ده دقیقه دیگه میگم، بعدش دیگه شما سوال کن. مدارس غیر انتفاعی بدیهایی که داره، آسیبهایی که داره، مشکلاتی که داره، پس یکی یکی بگم براتون. امروز تعریفی شده برای پولداراست، یک. دو، برای کسانی است که لوازم این پولداری فرهنگ چی دارن؟ فرهنگ خاصی دارن، به تبع اون پولداری فرهنگ خاصی دارن، آسیب‌های جدی داره. بچه‌های شما گاهی می‌بینید که میگفت که پسرم تو خونه با دیگه خودمونم همه آدم شلواری هستیم دیگه، شلوار میپوشیم. میگفت بابا من میخوام شورتکی بشم. میگفتم شورتک برای چی؟ میگفت که علی میگه تو خونه شون عکساش هم آورده همش، باباشم تازه چی هست؟ مامان باید اینجوری بشه. میگفتم بابا چی میگی؟ میگفت عکس علی دیدم و اونام تازه باباشون آخونده، همشون هم تو خونه چی اینجوری میپوشن. از پوشش و آرایش و کنش و خرید و بازار اثر میذاره. نکته بعدی که از این مدارس شعارشون است که برای استعدادهای متوسط به بالا هستن، مگر با رشوه چی جبران کنید؟ رشوه پول جبران کنید. من یادم نمیره حالا اینا متأسفم بعضی بدم باشه، یه مدرسه خلاصه معلمی میکردیم تو این چارهای خورشید اون طرف، علما هم بودم، یکی از این علمای بزرگوار اومد خیلی بچه‌هاش اذیتش میکرد، گفتن که یه مقدار تشویقش کن، گفت فلانی ماشین براش خریدم. بود منو بعد بخنه با یه موتور قرازه میرفتم اونجا، گفتم آیات اعظم هم بود، گفت ماشین داری، گفتم بابا این بچه که بدبختش کردی. باورشون نمیومد اینا یعنی در این رفاهای اینجوری هستن بچه با یه کار جزئی براش ماشین میخره. حالا بیا با بچه توه که خود باباش هم سوار کفشش میشن موتورش هم نداره، میبره اونجا چهار دیگه میگه بابا بعد با اجازه شما بابا تو یه آدم بدبختی هستی. میگه کی گفته من بدبختم؟ میگه بدبخت نیستی. میگم چرا؟ میگه ماشینت کو. میگم خب حالا ماشین میخره. میگه ماشین برای من کی میخری؟ یعنی بچه میاد با یه ذهنشی ارزیابانه از شما که ابی و امی کلهم بگو چی؟ آره عربی جدید
بگو. این اشکالاتی که میگید اختصاصی برای مدرسه دولتی، مدرسه
غیر، آره آره آره، نه 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 اینجا ببینید داداش، داداش به من نگاه نکردی، یک چیزی گفتن همنشینی زیاد هست. ما الان تو خونه هم که از این بچه همون با دیگه زندگی های شهری جدید بچه همون دیگه همبازیشون هم بچه های همساده همون بگید نیستن، کنترل میکن، ولی اونجا دیگه دست تو نیست. همنشینی دو تا عنصر دارش نفته روز قیامت سختی آدم ها سر چی از مقیز لو شیطان میاد هم نشینت میشه دیگه نمیتونیم از اینا صبح تا شب با این بچه ها چی هن؟ هم نشینن. هم نشینی هم اثر خودش خاناخا میذاره. نکته بعدی که این مدارس غیر انقلاب غیر بگو مطمئنی هیچ قاعده مرتب قاعده چی داره؟ قاعده چی گفتن؟ جبران. هر جا نمیتونی جبران کنی وقت بگذاری باید بدی بعد درست میدی دیگران. منی که الان وقت نمیگذارم شرایط ندارم بچه هم میدم مدرسه غیر انتفاعی تعارفم ندارم، منطقه اگه یه جایی هست که بچه هم چهار ساعت میره برسته دو ساعت خودم بالای سرشم تمام اونا را چه اقام میکنم؟ خونسا میکنم با رفاقت هایی که با بچه هم دارم. جالب گفتم بعضیاش نبودی؟ مدارس امروز زمان کمه، آموزش های کیفیت کمه، دولت دیگه پول نمیده.
همین چون بحث تضامنه، ما چون خانواده خب در چه نواز پول بیشتر خرج بکنه، اول هیچ استعدادشون نواز پول بیشتر خرج بکنه، چه چیزهایی باعث شده، چه آثار آسیبایی از مدارس دولتی دیدم که در تبوک سنگی کردن؟
بله بله بله.
آده شده که بچه شروع به
بله.
مدارس غیرانتفاعی. حالا با این فرنده موجود، با این وضعیت موجود مدارس آموزشگاهی که ما داریم، حالا از تنفاذ و نمودولتی هم که سرفه در بکنیم اونا جای خود، فقط برای عموم دو تا گزینه هست، یکی غیر انتفاعی هست، یکی هم دولتی. حالا آیا واقعا مسئله مدرسه غیر
من یه بار دیگه بچه‌ها با وجود نباید اینجوری سریع بگم صراحت براتون، اونایی که وقت دارید، یک، دو، مهارت هم دارید، سعی کنید در این تعارض بچه‌هاتون به مدارس دولتی ببرید و مدارس غیر انتفاعی نبرید. در مواردی بین آسیب‌های مدارس دولتی و آسیب مدارس غیر دولتی به مراتب آسیب مدارس غیر دولتی چی است؟ بیشتر.
چون من خب مدارس دولتی که حالا فرمودید بعد از روحانی را آرام بسرد شد اسم دارم از
خوبی حالا دیگه اسم نیاد.
نه خب مدارس خوبیه آقا
خوبیه ولی اونم پولیه ببینید اصلا من دارم یه چیزی میگم، خود این تفکر غلطیه که ما پول بدیم خودمون وقت نگذاریم، خیال بکنید که دیگران به مراتب از ما بهتری چیکار میکنن، معلمی میکنن. توصیه بنده به عنوان یک پیرمرد این عرصه تعلیم و تربیت این است که حالا اسمم بردی دیگه، اینا ارتباطی با مدارسشون داشتیم و با دوست عزیز و موقع فرد، این است که در مواردی که خودتون توانایی داری وقتم داری یا به مراتب از اون دوستان بهتری میتونید راندومان داشته باشی و بچهاتون رشدشون بدید. اما اون قیدی که دارم، اگر این شرط و شرایط ندارید، خانومتون نمیتونه، خودتون نمیتونی، مهارت ندارید، به قول معروف بین اینو اون که شد از نون شبتون بزنید به بچهاتون برسید، ولو این که شد ببریشون مدارس غیر انتفاعی، یا اگر غیر انتفاعیشون نمیبری ببریشون مدارس دولتی، بعد بیای بین این طلبایی که مهارت دارن صبح برن اونجا، بعد بیا یک مدارس جبرانی یا کلاس‌های جبرانی. اینم یک تکنیکی است که بعضی از دوستان دارن، حالا دوستانی که تو جمعترانی و مدارس مسجد میبر و اینا هم که آی زمانی ما هم اشاره اونا هم، حالا من یه اعتقادی دارم، بگذاریم من یه 5-6 دقیقه دیگه دارم، دو سه تا نقطه دیگه هم بس من یه چیزی میترسم از ذهنم بره، نه وقت ندارم میخوام برم که یه چیزی من ها من دیگه خونه رام نمیدم، من دیگه قرار دیگه
امشب
شما باشید راد میدن که من دیگه میخوای بدبخت کنی. حالا یکی مزایای سلسال میگم، حالا یه چیزی مدافعم میشه، تو که خودت هم مثل منی، تو تا منفی دیگه کنار هم قرار بگیرم مثبت میشن. راست ببینید یکی دیگه از اشکالاتی که مدارس غیر انتفاعی ما دارن، تعمیم نمیدم ولی 95% مدارس غیر انتفاعی ما مدارسی هستن که فقط به ساعت چی تربیت، از 16 تا ساعت تربیتی داریم که حالا من اشاره میکنم، بیشتر توجهشون این است که علم را در خدمت ساعت چی قرار بدن؟ اقتصادی، شغلی. یعنی از الان تو کله بچه ما میکنن دو پزشکی، مهندسی، نه مهندسی برق. مهندسی برق چی است؟ این بابای بدبختت میبینی؟ اون یک ساعت میره به اندازه چند ماهی باباتون بگید حقوق میگه. 5 تا مکتب از لحاظ تو دنیای جدید وجود داره. یک مکتب غالب این است که هدف مدرسه چی باشه؟ تو دنیای مدرنیست و لیبرال جدید پول، پول، پول یا شغل، شغل، شغل. امروز بسیاری از مدارس انتفاعی، غیر انتفاعی میگه آقا برای چی میخوای آموزش بدی، درس بدی، کلاس کنکور بدی، دانشگاه قبول بشن، رشته چی؟ پزشکی، پول در بیاری، شغلهای سطح بالا. خیلی از بچه پدر مادرهای ما میبرن، من به عنوان استادی که حالا برای دانشجوهای پزشکی میرم، دانشگاه پزشکی یعنی اساتید پزشکی، بسیاری از این پزشکای ما وقتی که ما میریم بحثای تربیتی نامرش میکنیم میگن آقا غلط کردیم، این پولا هم یه جایی های زلسا تو که حالا بابات خیلی خوبه اخلاقی اینا. ببینید بچه‌هام باید مدارس غیر انتفاعی، این است که مدارس انتفاعی اگر در مواردی داشتی که در کنار ساعت علمی اشتغالی، ساعت‌های اخلاقی، ساعت‌های زبانی، ساعت‌های عبادی، معنوی هم یک رشدی به بچه‌هاتون میدن، بگید
خدا رحمت کنه متعری، حالا به دوستان گفتم بارها، گفتم حتما این کتاب انسان کامل بخونشم. آقای متعری با صراحت میگه آقا ما 8 تا 9 تا مکتب تربیتی داریم، همشون چی هم؟ مکتبهای نامتوازن. این فلاسفه ما کلشون خرابه آقا، همش به عقل چسبیدن. این فقهای ما همش به چی چسبیدن؟ عبادت چسبیدن. آقا آدم زنم میخواد، بچه‌م میخواد، کارم میخواد. حوزه ما الان مشکلش چی هست؟ تربیت معنویمون میکنم ولی تربیت اقتصادیمون بگید نمیکنم، تربیت معنویمون میکنم تربیت سیاسیمون نمیکنم. دوست بچه های خارج از کشور دارم میام، ما گاهی یک چیزایی میگیم، میگه پس غلام مرده چی میگیم؟ میگم چه بگم برادر عزیز، تو کلاس که نمیتونم بگم، ولی کنار کلاس میگم مراجع ما هستیم، بعضیاشو تربیت سیاسی بندگان خدا بگید نشدن. این هست که تو لندن امروز در خدمت چی هم؟ خدمت ملکه. جالبه، عالم دینی خدمت این ملکه ای که بزرگترین جنایات جهان اسلام از نایی انگلیس روری چی گفت؟ انگلیس خبیث. واقعا اینا خبیثه برادر من، تو شرکتی مهندس‌های انگلیسی داشت، مهندس آلمانی هم داشت، میگفت این آلمانی ها اونجا با اینا که میشینه حتی با این هم اتاق نمیشه، میگه انگلیسی ها ذاتن آدم خبیثی هست. مهندس آلمانی میگفت گفته اتاق جدا، من به این نمیگم. اینا هستن. ما امروز چی بگیم تو دنیا؟ مرجعمون بلند شده رفته کجا؟ کنار ملکه داره سند برای چی هم درستش میکنه؟ سیادت ملکه. خواه مزرع ما کنه. چرا؟ ما تو این نظام بدبختی، نظام مدارس غیر انتفاعی ما، بچه ها یه چیزی یادتون باشه، بچه هاتون 12 سال میرن بهشون میرسن امتیازات بالا، پزشکم میشن، بعد چی؟ به قول گلمن یه اصطلاحی داره برای دوستان گفتم، نابغه های احمق. این میبینید با زنش اختلاف داره، بعد چی داره؟ تربیت سیاسی اقتصاد. این میبینید خدایا چی بگید امروز؟ نابغه این مملکت خائن به این مملکت. الان این بنده خدایی که ایشالله حالا زودتر ادامش کنن این مسئله سوئیس بره کنار، پزشک قویه این مملکته، ولی ببینید چقدر یک تحصیل کرده باید بد تربیت شده باشه، آدرس رفت و اومد 4 تا نابغه کشور ما بده بکشنشون که او به یک چی برستن؟ اینا امروز درده، اینا باشد. ما هم تو حوزه مشکل داریم، تک ساعتی هستیم. خدا رحمت کنه مطهری میگه نظام تربیتی مدرسه موفقه که همه ساعت ها به صورت ولی چی؟ متوازه. ما هم الان مشکل داریم، الان اکثر ما که اینجا نشستیم ما تو یکی دو محور تربیت شدیم، توی 15 محور تربیت احساسی عاطفی نشدیم. اینجاست که مدارس غیر انتفاعی یکی دیگر اشکالای بزرگشون به قول امروز مدارس تک ساعتی هست. حتی گاهی به عبادت بچه‌م میگن درس تا بخون، نمرت بره بالا، حفظ کن احساسات، عواطف. حالا این غربی ها امروز 2 تا چیزی آوردن، EQ IQ. میگن آقا بعضی از این نخبگان امروز فقط تو چی قوی هم؟ IQشون، ولی تو EQ ضعیف هم. این هست که مثل بعضی از اینا خلوت زندگی میکنن، تو دانشگاه های ما میریم استاد دانشگاه جدا، زنش جدا، اصلا یک چیز خبر عجیب غریبیه. نابغه های چی گفتم؟ احمد. اینا مشکلات مدارس غیر انتفاعی. پس حالا دیگه زمان رو من جمع بندی کنم، مدارس غیر انتفاعی فقط اگر دوستان خواستید ببرید، اولا شرط پولی داشته باشی بین غذای بچه‌تون و مدرسه بچه، اول به غذا. اگه پولی نداری که غذای خوب بدی به بچه‌تون، مدرسه غیر انتفاعی نمیخوای برید. غذای خوب یا تربیت بدنی، 6 تا ساعت تربیت بدنی بچه‌تون بسیار بهش توجه کنی، بس غذا، بس خواب، بس پوشاک، بس ورزش و بس بیداشت. اینا خیلی جدیتر از مدرسه بگیری. یه وقتی از شکم بچه‌تون نزنید که بره مدرسه خوب، اول شکم بچه‌تون. بچه‌هایی که وضعیت بیداشتشون، دندونشون، مراقبت دندون به مراتب از چی بالاتره، اینا تو خونه هم میتونی آموزششون بدید. فرصت دارید، نمیخوای ببری آموزش اضافه میتونی بدید، نمیخوای ببری، اگر این شرایط براتون مهیا نبود بچه هاتون ببری غیر انتفاعی. حالا کدوم مدارس غیر انتفاعی؟ دوستان عزیز، اینایی که تو قم میخواید ببرید سعی کنید مدارس غیر انتفاعی ببرید که لااقل از لحاظ فرهنگی با شما همگنتر باشن. همگنتر باشن یعنی چی؟ ما الان تعارف نداریم، دانشگاهمون همینجوریه، مدارس غیر انتفاعیمون هم همینجوریه. تا اولیات اخلاقی مهم نیست، چیزی که برای اینا مهمه چی هست؟ درس خوندنه. الان تو کلش کرده آقا بچه میام من میگه بابا شب عاشوراست بریم روزه، میگه ولی معلممون گفته بشین درست بخون، چه کار داری به عاشورا؟ بعضی از اینا آقایینی که امروز دارم واقعا شأنیت فرهنگی مناسبی برای تربیت نداره. من بذارین 6 تا محور دیگه براتون بگم و خلاص. 1. مدارس غیر انتفاعی ببرید که مدیرانش آدمای شایسته باشن. 2. مدارسی ببرید که استاداش آدمای شایسته باشن. خلاصه آقا استاد روی بچه، معلم رو بچه‌هاتون چیکار میکنه؟ تأثیر میذاره الان این بحث‌های فرهنگی. مدارسی ببرید که آموزش‌های اضافی داشته باشن اگر فرصت نداری، حتما حتما، خصوصا آموزش‌های اخلاقی، آموزش‌های دینی، آموزش‌های علمی، آموزش‌های اضافی داشته باشن که یه جبرانگری بکنن. و الا میخوان در حد مدارسی که ببری که سیستم‌های ارزشیابیشون با سیستم‌های ارزشیابی مدرسه ما عوض بشه. این سیستم‌های ارزشیابی ما حافظه میبره، این بدترین سیستم. مدارسی ببری که این سیستم رو عوض کرده باشن، به ذهن توجه داشته باشن، به عقل توجه داشته باشن. مدارسی ببرید که بچه‌ها و همکلاسی بچه‌هاتون با شما زیاد فاصله طبقاتی نداشته باشن. اگر مدارسی ببری که فاصله طبقاتی زیاد باشه، مدارسی ببری که امکانات محیطی نسبتاً خوب داشته باشه، لااقل فضا داشته باشه. ما بعضی از مدارس امروز جوری هست که از لحاظ تنفسی بچه‌ها دچار مشکل، حالا چه برسه به فضای بازی و اینا. حالا البته از اینای سنگین هم بره. مدارسی ببرید که بچه‌هاتون به اعتبار والدین، والدینه، اگر توی مدرسه ای رفتید، ما امروز تو این کشورمون خلاصه فاصله گرفتیم از ارزش‌ها، تضاد منافع است. بعضی از مدیران ما، مدیر مدرسه ماست، مثل ایران خودرو، مدیرانش خودش ماشینای خارجی سوار میشن. این دردناکترین حادثه است. ما الان بعضی از مدیران مدارسمون بچه‌های خودشون مدارس دولتی نمیرن، مدارس غیر انتفاعی بابای خودشونم بگید نمیرن. سعی کنی ببینی والدین این بچه‌هایی که میبری مدرسه‌تون کیا هستن. ساده انگاری نکنی، چشماتون نبندید. پس بحث من جمع، اصل اولی، فرصت داری، بهترین استاد، معلم، سیستم خودتون هستی. بعضی ها تو میبینید شرایط برشون از خانمایی دارن فرصت دارن تو دوره ابتدایی اصلا بچه مدرسه رو نمیبرن. ما اول خیال میکردیم که کوتاهی میکنم دوستان خودمون، بعدش آقا کلاس ششمش که رسید، قدیم پنجمش که رسید، الان بچهش هم فوق دکتراش گرفته. ما خیلی اذیتش میکردیم، بعد اینور اونور میگفتیم، میگو بابا چه فایده داره، من خودم میتونم و خانمم میتونم. مانعی نداره، یه وقتایی نترسید بچهاتون. اگر اون امکانات، شرایط، همسر توانمند با مهارت دارید، معلم دارید، بگذارید تو خونه هاتون باشه. اینقدر عجله این مدارس و این حیاهو و عنوانها فریبتون نده، ولی آموزش داشته باشید، بچه رو رها نکنید. در اینی که بچه ورزش داشته باشه، تو دوره 2 سال اول یه بچه تون از لحاظ توانمندی های زبانی فوق العاده عالی میشه، هفته ای 2 تا کتاب براتون بخونه. کل این مدارسی که این 5-6 سال میرن، بر آخرین توانایی بچه ها همین کتاب خوندنه، 2 تا مسئله ریاضی حل کردن، 4 صفحه علوم خوندن. چیز خاصی هم تو اینا وجود نداره، خودتون میتونید بچه هاتون بدید. و نکته بعدی هم که داشتم این است که حالا اگر هم یه وقتی شرایطون جور نشون، میخوای مدارس غیر انتفاعی ببرید، معلم ببینید، مدیر ببینید، روش تدریسشون ببینید. اگر برای همین روش های تدریس مدارس ما داشته باشه، این که ضرورتی نداره، روش ارزشیابی همین باشه که ارزشی ندارد. و در یک کلام دوستان عزیز این جمله داشته باشید در عین همه این بحث‌ها، تربیت بچه‌تون فوق‌العاده براتون چی؟ اهمیت داشته باشه، خصوصا در این سالهای اوائل مدرسه، یعنی 6-7 سالگی به بعد حساس در این دوره تربیت. اگر از فرصت گذاشتید سود بردید، بچه ها تو شکل میگیرن و چیزی که در ادبیات امروز میگن بچه هاتون دچار بحران هویت نمیشن، با شما هستن، همراه شما. اما اگه فرصت استفاد بچه 13-14 سالاتون میگه بابا طلبگی درد میخورن، بابا من طلبم، میگه آقا، بعد دخترتون که میشه 17 سالش میگه خواستگار برش میاد، بابا من طلبه نمیخوام، بابا من طلبه هستم، نه بابا من طلبه نمیخوام، کی گفته من طلبه میخوام؟ بعد دانشگاه میرم، یعنی یه موقع میزنه رشته معدن، بابا یعنی یه وقتی حواستون پرت بشه از تربیت بچه‌تون، این گل زندگیتون میشه چی؟ خار زندگیتون، نفستون در میاره، روزی دو بار سه بار گریهتون. من حالا چون مشاور خانه بودم این بحث ازدواج من اینقدر این دوستان طلبه میام میگم از مات موندم، دیشب خواستگار اومده دخترم گفته ابدا بابا، گفته من 100 سالش با طلبه زندگی نمی کنم. بعد میبینی که داره میگه که زبونش هم در میگه، میگه بابا تو هم دارم با زورکی زندگی میکنم، بذار یه کمی بزرگتر بشم از دستت. نه ثمره بعضی از این مدارسه که ما بچه هامون میبریم، معلم ها، والده، این همنشینی ها، که بچه هامون از مایی که والده اینشون هم هستیم چی؟ فاصله میگیرن، جدا میشن، دیگه ارزش های ما را قبول نمی کنن، سبک و سیاق زندگیمون را نمیپذیرن. و بدترین حادثه برای بچه که میاد، بچه دوشاره چی میشه اصطلاح میگیم بچه های اینجوری آقای شبان؟ دوشاره بحران منکیه، عمری میدونن طفلکی ها تا منکیامشون ثابت بشه، در به در باید بگردن تا بگم منکیام. ان شاءالله که موفق و معید بشه. آقا سید بگو در بسم الله الرحمن الرحیم.
اینجا شما حالا در توجه به مسائل بوده، اما در درستی این نیست. در درستی اینه که الان توی این جامعه نیزه مخصوصا با این قسم بسیده که فضای مدرسی و کنترولی که توش نیست، یه سری انحرافات بین بچه های کوچیک حتی درستان این راه نمایی خیلی زیاد نمیرسن که فاجعه گسترش پیدا کرده. و اگر بگردیم مثلا فضاهایی برخی از مدارس غیر انتفاعی هست که بچه هایی که اینجان این انحرافات به اونها یا نیست یا خیلی کم رنگ تره، برای همین مثلا بنده من ترجیح میدم بچه هم بره اونجا که با این انحراف ها آشنا نشه.
البته این چیزی که میگه شاهد دلیل که برش نداری، من دلیل مخالف ولی برش دارم. اصلا اینجوری شرایط محیطی ما آلودگیش داره، از خونه گرفته مدرسه دولتی غیر تو فرق می‌کنه. ولی یه چیزی هست، اونی که گفتن هرچی این نقطه‌ای که اول جلسه گفتن مدارس غیر انتفاعی ارزشگرا باشن، چند ساعتی باشن، بله انحرافاتش کمتره. و یه نقطه‌ای هم که آقا هر مدرسه‌ای که بیشتر فضای علمی داشته باشه، یعنی فرصتی نگذاره برای بچه‌های ما که سراغ فضای مجازی برن، بله من قبول میکنم. و الا مدارسی که برنامه کامل نداشته باشه من الفراغه از سرور. اصلا این رفتارهای جهالت آمیز ما ناشی از چی است؟ فراغت. من اینکه الان فرصت ندارم پیامکام ببینم، شبم که میرم خاصه و فضای مجازی یعنی قوم پیشم میامردی میگم نیستی فلانجا، میگم مرس فرصت دیدن اینا ندارم. بله مدارس غیر انتفاعی با این ویژگی آره. و الا اگر مدارس غیر انتفاعی هم اون برنامه‌های چند ساعتی، آموزش‌های اضافی، درگیر ساختن بچه‌ها نداشته باشن، نه اصلا تایید نمیشه فرمایش. این موردیه.
شما فرمودید میشه مثلا مدرسه دولتی اونجا جای جبران کرد، اما اگه مدرسه
ببینید این چیز دیگه هم من براتون بگم، حالا آقا یکی اول جلسه، این خیلی ذهنیت بدیه که ما از بچه هامون بترسیم. خلاصه یه چیزی یادتون باشه، همیشه قرار نیست که این بچه در محیط گلخانه‌ای باشه، ما باید بچه هامون جوری تربیتشون کنیم که بتونن از محیط گلخانه‌ای بگید جدا بشن. بله بله من این قبول میکنم، اما این که شما این تسلط کافی برای این داشته باشید که بچه همون باید هی ببریمشون تو محیط گلخانه‌ای، خدا رحمت کنه این آی مولا، شما گذاشته بودی از آی حایری شیرازی، آیش آی شیرازی یکی از چیزای جالبی که داره خیلی سخت تاخته بود به این مدارس اسلامی قبلی ما مثل شیخ عباس علی، که اینا میان محیط گلخانه‌ای درست میکنن، این بچه ها که همین از این محیط ها خارج میشن دوباره بر میگردن به چون آسیب پذیرتر میشن. ببینید ما یک مهمترین چیزی که از باید بچه هم برای این محیط ها تربیتشون کنیم. من این دوستان خارج از کشور که میان یا حرفایی بهشون بزنم بعد می به شما بگم، هنر صدر اسلام چی بود؟ مخصوصا مکه، اونایی که مسلمون می شدن تو دل چی بود؟ کفار بود دیگه. این مسلمان قوی ترین مسلمان بود. امروز ما بعضی از مسلمان ها داریم تو این کشورهای اروپایی که میان قوم، من از بچه هاشون خجالت میکشم نسبت بچه های خودم مقایسه میکنم، که تو دل این جامعه کفر توانستن چجوری تربیت کنن که نماز میخونن، حجاب دارن، ارزش ها را حفظ میکنن. ما باید خیلی توجه داشته باشیم بچه هامون برای محیط هایی انتخاب کنیم، محیط های به اصطلاح فیر، محیط های آزاد، نه این محیط های بسته و قرنطینه. این محیط های بسته و قرنطینه برای یک دورای بسیار بسیار چی کوچیک، و اینم بهترین جاش چی است؟ خانواده. نظام تربیت اسلامی، مدل تربیت گلخانه تمام وقت به هیچ وجه پذیراش نیست.
تو این که داریم موسیقی که در آمده آمدازه شما محیط های مدل رو وارد نشده، این که به طور طبیعی آمده مدل جامعه بوده ترامپ درگیر میشه قهرن، ولی ما اختیارا
بله ما محیط باید نه اختیارا نباید خراب بدیم، ولی باید توجه داشته باشیم قرنطینه‌ای که میکنیم در حد قرنطینگی بهش توجه داشتم. در کنار محیط گلخانه ما محیطای آزاد هست، جوری نشه که بچهای ما فقط تربیت قرنطینه‌ای یا گلخانه‌ای بشن که از این رفتن بیرون دیگه نشه جمعشون کنیم. شما حتی تو بالا بالا همین جور میخوانید. شما الان بعضی از خانواده ها، بعضی از اینایی که مدارسشون اینقدر قرنطینه های شدید دارن که بچه همبازی هم نمیذارن انتخاب کنه. مطمئن من تکنیکی که به شما یاد دادم، هر کدوم از دوستان که میخواید بچه هاتون تو فضای مجازی آلوده نرن، یک راه مهم وجود در اوتراد تا میتونی بچه هاتون رو چکار کنید؟ کار براشون شو، کارم یک کار یک نواخ نباشه، خصوصا تو دوره ابتدایی. اولین کاری که برای بچه‌هاتون داشته باشی فعالیت‌های بدنیه. خیلی به بچه‌هاتون تو قسمت ورزش و ورزیدگیشون کار کن. تجربه دنیای جدید نشون داده بچه‌هایی که یک قدرت بدنی قوی‌تری داشته باشن در دوره ابتدایی، قدرت تسلط بر خودشون چی است؟ بیشتره و کمتر وارد فضاهای دیگه میشن. پس فعالیت‌های بدنیشون زیاد کنید. بعد فضاهای علمیشون، کار علمی بهشون بدید، مطالعات، اونایی که جذاب داشته باشه محیط وقت میتونه همه اینا رو میگم بردار. بعد ببرشون تو فعالیت‌های هنری. ما یک چیزی که حالا توی این حوزه ما درست تعریف نشده، فعالیت هنری که میگیم، تا میگیم خیام کنه تلقی چی میاد؟ موسیقی؟ نه موسیقی حرام. در حالی که نه، با بسیاری از این فعالیت‌های هنری موسیقی نیست و بسیاری از موسیقی ها موسیقی حرام نیست. خیلی تو زن بچه ها علاقه های خوبی دارن حالا تو قسمت های مختلفش، مثلا همین جریانی که الان اومد، ما باید سالهای سال بود جدی بگیریم بحث سرود خوندن بچه هامون، بحث های توی این جلسات فیلم بازی کردن ما، نقش بازی کردن ما، تئاتر بازی کردن ما، اینا بچه ها خیلی هم چی دوست میدارن و طلبه های خوبی هم تو این زمینه هست. پس سوم تو این بحث های فعالیت های زندگی، مهارت آموزی، نبرید بچه هاتون به سن های بالا مهارت یادشون بدید، بگذارید تو همین سن های پایین مهارت های زندگی رو یاد بگیرن، مهارت خرید، فروش، بازار رفتن، یه مقدار پول دستشون دادن، حساب کتاب یادشون دادن، بگذارید درگیر شن. این زندگی های عرفانی که بعضیا تو کله ما کردن و ما تو کله های بچه همون میکنیم که نمیخوایم دست به اینا، زندگی های بسیار چی است؟ توهمی، زندگی واقعی اینا نیست. بچه کلاس پنجم ششم تو اگه میبینید یه دوست خوبی داره بعضور، یک مدرسه که میاد مثلا مغازه کامپیوتر داره، بذاری دو ساعت بره چی؟ کار بکنه، خرید و فروش بکنه، اینا مانع درس که نمیشه، هیچی رشد علمی پیدا میکنه، اشتغالش رو زیاد میکنه. این بچه شب که میاد خونه هنوز بر بستر نرفته چی است؟ خواب صبح هم باید بری التماسش کنی بیدارش کنی. ما عمدتاً بچه‌هایی که تو فضای آلوده مجازی فریب میخونن بچه‌هایی هستن که پدر مادر براشون کار تعریف نمی‌کنن، پدر مادرایی که برای بچه‌هاشون برنامه دارن، یا برای بچه‌هاتون برنامه بریزید یا اینکه بچه‌هاتون برای شما بگید برنامه می‌ریزن و بچه‌هام سایتون کلا می‌ذارن. خیلی حواستون جمع باشه. هنر تربیت روز به روز چی میشه؟ سخت‌تر میشه، پیچیده‌تر میشه. نسل ما به مراتب ساده‌تر بود از نسل شما. محیط‌ها به اصطلاح محیط‌های باز میشه از محیط‌های کلوز و بسته. آدم هر چی خارج بشه در عینی که یک سری فوایدی داره ولی مضراتش زیاد میشه. امروز که دیگه شیطان تو همه خونه‌ها اومده، می‌خوای بچه‌هاتون سراغ شیطان نرن، برنامه براشون داشته باشی، همراهیشون بکنید با این سه چهار تا موردی که گفتم، فعالیت‌های علمی، فعالیت‌های بدنی، فعالیت‌های هنری و مهارت‌های زندگی. سعی کنی بچه‌هاتون دیگه 5-8 سالشون میشه 7-10 تا مهارت تو خونه‌هاتون اصلاً تصور نداشته باشی که بچه باید بشینه سر سفره غذا بخوره. بچه باید سفره پهن کنه، بچه باید کار خونه بکنه، بچه باید در کنار مادر. اصلا مادر خوب دیگه مادرای قدیمی نیستن که همه کارا، مادر خوب این است که خیلی از کارا خودش بگید نکنه، این بچه‌ها باید انجام بدن. ما پدرای خوبی نیستم، حالا شما که انشالله دیگه مثل ما نیستید. ما از بس مشغول کاری می باید بگم بیا نون بخور، غذات آماده است، میگم حالا میام. شما باید خودتون تو خونه کار بکنید که عمدتاً بچه‌هاتون از طریق الگوی مشاهده‌ای رفتار رو یاد بگیرن و این فعالیت ها داشته باشن. خودتون ورزش بکنید، ما ورزش نمی کنیم. خودتون هم فعالیت اقتصادی داشته باشید. متو فعالیت اقتصادی لازم نیست که طلبه برای مرداری بکنه، ولی حساب و کتاب و محاسبه زندگی و خلاصه در مواردی کار و شغل و دویدن و حساب درآمد و حساب معامله و خرج و هزینه اینا بچه‌هاتون هم آشنا بشن، درگیر بشید. گاهی بچه‌هامو رو با درگیر ایناشون کنیم، وقتشون بگیره به جایی که برن سراغ اینا. من الان چون میخوام برم بحث دوستان شروع بکنم دیگه جلسه تمومش میکنم.
فکر
کنم داشتم شما درگیر
میکنم.
آخه دوستان میخوام برن دیگه، بعضی از دوستان میخوای همین بچهای خودمون همینجا باشن یا دوستان اگه میخواید برید بچهای خودمون بفرمایید. ما نمیدونم، من میگم
یه سوالی داشتم خدمتتون.
بله.
شما مثلا مسئله مهارت آموزی رو فهمیدین، اما این زمانبندی نه خیلی مهمه که بچه از چه زمانی کارو شروع کنه، تکلیف مهارت آموزی نشه. اون اگر دوستان یه بیش از حد توانش ازش کار بخواد اون میبره و دیگه مهارت پرخاشگری هم شاید درش ایجاد بشه نسبت به
این. نکته خوبیه که توانایی بچه باشه. ببینید تقریبا الان اینا به اصطلاح نقطه مشخص میدونید اصطلاح امروز میگم ما این مرحله بندی ما نمیتونیم به صورت نقطه‌ای باشه، به صورت طیف و خطه. بچه‌هام که دیگه مثلا میان تو سنین 3 سالگی باید بیشترین چیزی که برای بچه‌هامون داشته باشه بحث چی باشه؟ ورزش، بازی، ورزش در قالب بازی‌های مختلف. یعنی بچه‌های 3-4 سالگی تا 5 سالگی چیزی که براشون داشته باشی اینقدر این مادرها یا خودتون ورزش براشون داشته باشی، کارهایی که بچه ها دوست میدارن، بازی که دوست میدارن، که حد نداشته باشه. ولی در کنار این ورزش، ورزش های امروز که میدونی ورزش های فکری باشه، ورزش های مهارتی باشه، ورزش های روابطی باشه، ورزش های احساسی عاطفی باشه، مثلا امروز دیگه بازی ها ابزارش هم اومده، این ورزش هایی که تحت عنوان بازی هایی که میکنن، پزشک بازی، خانواده بازی، اینا، این بچه ها تو این سنی تا میتونید درگیر چیشون بکنید؟ بازی. راجع به بازی هم که خودتون خیلی چیز رو میدین، سعی کنید ما از این بازی های خود ساخته استفاده کنیم، بازی هایی که دیگران ابزارش تهیه بکنیم و با به اصطلاح امروز خیلی توجه به ابزار بازی باشه، یعنی اسباب بازی. این بازی ها برای بچه های ما اصلا چی جذبه نداره. عروسک هم باید حالا دیگه بریم به طرف این که بچه هم یه مقدار خودشون یاد بگیرن عروسک بسازن، ابزار بازی بسازن. این بحثای روانشناسی دیگه خوندی دیگه، بچه ها که خودشون وقتی بتونن قسمت های ناقص وسیله ها کار کنن، این قوطی دست گوش بگیره، این بگه چیه منه؟ تلفن منه. بدترین حالت این است که این بچه کوچولون ببریمش به طرف تلفن، اسباب بازی براشون بخریم. اما میان دیگه سنین بعدی میشه ما دیگه از 5-6 سالگی، یعنی 6 سالگی به بعد، یا حالا بعد یا 5 ساله میشه خیلی از اینا یاد بچه هم بدیم. امروز اولی چیزی که میگن تو این سنین هست، ما تو ادبیات دینیمون هم هست، یک مقدار به تربیت عبادی بچه ها بریم، یک مقدار به تربیت کاری بچه ها بریم، دیگه تو خونه بهشون چیکار کنیم؟ کار واگذار کنیم مطابق تناسب خود بچه ها، که مثلا بچه دیگه بگیم علی، فاطمه، حسن، حسین سفره پنگ کن بابا تو، بچه 5 ساله 6 ساله، یعنی ازش چیکار بکنیم؟ تشویقش به انجام کار بکنیم، متا با یادش بدیم مهارت های توانایی بچه‌شون بدیم، خود این که به خودشون برسن، این بحث های هنری که گفتم، لباس خودش رو زیبا کنه، زیبا ساختن خونه، تمیز کردن خانه، اینا دیگه سنین ما میایم توی دوره ابتدایی دیگه بچهای ما، همونجوری که تو روایات ما هم تاکید میشه، یعنی دوره عقل، یعنی ما باید بگیم دوره ایست که بچهای ما قابلیت چی؟ یادگیری درشون پیدا میشه. ما باید هم یادشون بدیم، از طرف دیگه هم عادتشون بدیم، یعنی باید کاری یادشون بدیم، رفتاری رو یادشون بدیم، اون طرف هم به کار وا بداریمشون، واداشتن های غیر مستقیم، نه واداشتن های مستقیم. خب دیگه به ترتیب میریم بالا، این شرایط میاد. بچه‌ها دیگه تو این سن مثلا 6-7 سالگی که میشه بچهای ما، بحث پول، تربیت اقتصادی، ارزش پول را فهمیدن، پسنداز کردن پول. خیلی از خانواده الان گله میکنیم بچه میره بازار اذیت میکنه. بچه‌ای که پول مفهومش درک نمیکند، اما بچه‌ای که ما پولش دادیم مفهوم درک کرد، پسنداز یاد گرفت، بعد هر باری که چیزی میگیم باید هنوز پولت به اون اندازه اسباب بازی یا فلان وسیله نرسیده. پول، ارزش پول، جابجایی پول، پسنداز کردن، اینا هم تو سنین بعدی میاد. یه بحثی هم که حالا ما خیلی مظلومیم، نمیدونیم چیکار کنیم تو این قصه ها، این غربت ما هم یک مسئله بسیار چی است. ما حالا خودمون که میایم گریه برای خودمون میکنیم، گریه گاهی برای بچه‌هامون هم میکنیم، ما اینجا که میایم غریبه میشیم، از خانواده بزرگ دور شدن. یکی دیگه چیزایی که باید جبران کنی برادر، این دوست و رفیقاست، یه جوری خلاصه ارتباطاتتون به هم نزدیک کنید. بچه‌ها خیلی وقتا تو این سنین بازی کردنشون، روابطشون، گفتگو با همدیگه‌شون باید با دوستانشون باشه. حالا ما خانواده بزرگ نداریم، محروم میشیم، غریب میشیم، اینجا خلاصه این مهاجرت خیلی سختی‌های زیادی داره، این غربت واقعا. شما مظلومی، بچه‌هاتون هم مظلومه، ما که این مظلومیتون دیگه خودمون میدونیم بموسه. غریب بودن خیلی است. در نتیجه دوستان خیلی دست هم دیگه رو بگیرید. هیچ کدومتون هم بر هم دیگه منت نگذارید. همتون به هم دیگه نیاز دارید. به ادنا فرصتی که فراهم میشه کنار هم بودن، با هم بودن رو تجربه کنید. بچه‌هاتون با هم دیگه آشنا بشن. خیلی از دوستانی که میتونن تو این جمع ها، من نمیدونم یه دوستی ما داشتیم الان کجاست، خدا سلامتش بده، حتما شنیدی شما اسمش، یه آقایی داشتیم سالارکیا، حمیدرضا سالارکیا، خیلی آدم مربی کودکان قوی بود. مشهد میرفتیم، اینور میرفتیم، اونور میرفتیم، این کل اتوبوس رو درگیر میکرد، بچه ها شعر میخوند، چی میخوند، بچه ها درگیر میشد، جذبه میشد، علاقمندی های خانوادگی، ارزش ها رو میورد بالا، انسجام میورد، همدلی بین خانواده میاد، و از این غربت تنهایی بچه‌هامون رو چی؟ نجات میداد. خیلی به اینا توجه داشته باشید. اگر شرایط نمیدونم روزگار داره سخت میشه. ما یک زمان اینجوری بود، تقریبا جمعه ها کلن چی میرفتیم؟ یه برنامه 2 ساعتی داشتیم، حالا یا تو شهر یا بیرون میرفتیم که بچه‌هامون با هم دیگه باشن. این برنامه ها خیلی برای دوران کودکی بچه‌هاتون ضرورت داره. میخواید درس 7-8 ساله بریدم تو یک جلسه براتون میگم، این حالا شروعی باشه برای انتخابشون. من بحثم رو دوباره جمع‌بندی کنم، دوستان عزیز، مدارس غیر انتفاعی یا بگیم مدارس انتفاعی غیر دولتی، در شرایطی که شما اون چیزایی که گفتم نتونید فراهم کنید، بچه‌هاتون ببرید. اما اگر خودتون میتونید یک سری شرایط تهیه کنید به مراتب رشد و بالندگی بچه‌هاتون چی میشه؟ بیشتر میشه. میترسم این حرفم بد باشه، اگر شرایط خیلی خوب داری حتی مدرسه دولتشون هم نبرید، بگذاری 5-6 سال مادر قوی داری، معلم بوده، دایی داری، عموی داری. بعضی از این مدارس ما درسته که تک ساعتی هم این مدارس مسجد میبره ما یا جای دیگه، ولی بعضی از چیزایی هم دارن که شما باور نمی کنید. یعنی میبینید 5-6 سال بچه های ما مدرسه میرن، 1 سال میرن این درس ها، 2 ماه 3 ماه کل این درس ها را چی؟ یادشون میدن، اینا همشون هم با معدلای بالا هم قبول میشن. یعنی خیال نکن اینا خیلی چیزای هنر، همون آموزش های اضافی، هنر همون به اصطلاح ساحت‌های دیگه، هنر همین این که ما بتونیم بچه‌هامون در واقع با هم بودن مهارت‌های فراتر از مدارس ما. اگه شرایطتون در وقتی خیلی خوبه، اصلا مدرسه دولتی هم بچه‌هاتون چی چند سالی نبریشون طوری نمیشه. من اسم این افراد نمیارم، بعضی‌هاشون الان شاعرهای بزرگ ایران هستن، دوستان من بودم، گاهی خانوادهشون به خانواده من شکایت میکردن. من اون زمان نظر خودم این بود که بچه هم به خاطر اجتماعی شدن با حتما باید مدرسه برن. ایشون تو این قسمتش هم با من همراه نبود، میگفت اجتماعی هم نمیخوام، بچه هم میبرم با هم بازی میکنم. اون زمان 6 تا بچه داشت، خودش به بچهش میرسید، شاعر بزرگ بود، وقت میذاشت درس و بحث و بچه هاش میداد، بعدش هم کلاس 2 و 3 اومدن عربی هم درسشون میداد. الان 5-6 تا بچه داره، همشون فکر کنم دکترا دارن، همشون به نوعی تو ادبیات زبانی خیلی قوی ان، نوشته دارن، حالا اسم طرف نمیارم. من نظر خودم برگشتم، اون زمانا خیلی مش میگفتم آقای فلانی این کار نکن، ظلم به بچه‌ات میکنی. الان میگم نه، ظلم من نشد. 6 تا بچه داشت، خودشون اجتماعی شدن. حالا همت ملی امروز به شما همچین توصیه نمی کنم، با وجود آقایون میدونم من همه حرفم این است، آقا ارزندآورید و مدیریت کنید، این چی غفلت ازش نکنید که یه موقع سر بدون مطالعه 4-5 تا بچه بیاری که بعدش نتونی هیچ جوری اینا بهشون برسید. اینایی هم که تو این ادبیات ما راه میندازن بعد میگم ما چند تا 11 تا داریم 12 تا داریم، همه حقایق زندگی به شما نمیگن، یه وقتایی دیفکت کاری نکنید. فرزندآوری حتما مدیریت کنید، نمیگم فرزند نیارید یا چند تا بیارید، فرزندآوری نیاز به چی داره؟ مدیریت داره. آقا میونی که آقا بچه 1 سالش همینجوری ورده، بچه شیر کافی نمیخوره، با ظلم گردنش میدادیم، بچه های کوچول موچولو یه مش اسکلت، بعدش هم چی بابا بذارین 2 سال این بچه شیر کافی بخوره، شیرهای دیگه بکنیش، هیکل قوی ما زاده و بستتن فل علم و جس قبول نداریم. چرا میخواییم آدم های این 2 سال شیرش دادن خورده این تو هم شما خوب هستی یا شاستی بلند داره کمی به خواهد نمیرستی. ها 4 تا این بچه هایی اندرست من 1 سال شیرش میده، این بچه هنون یکی میان اومده، این مادر یکی زیر این بغلش میگیره استخون کمر این خورد میکنه، یکی هم زیر این میگیره، 2 تا استخون خورد کرده، بعدش هم میبینه تو قدم بلند نمیشن، تو هوشم بهشون نمیرسن. خیلی بده بعض از این دوستان ما. من یه دوستی داشتم، حالا مشکل چی داشت؟ ژنومی داشت، بچه‌اش ژنتیک داشت، 4-5 تا بچه معلوم دنیا رو. میگم بابا دیگه تو نمیخواد دنیا بیاری، میگه حالا بعدیش خوب میشه. گفتم بابا تو اصلا مشکل داری، چرا اذیت میکنی؟ بازم یک دندگی که بچه ششمش هم به دنیا اومد، ششمی که دنیا اومد میگفت کاندومم تاریخش گذشته بوده، 2 تا دنیا اومد، یه موقع شد 7 تا. امروز بچه چی؟ کاندوم تاریک گذاشته برداشته، اون گفت بچه نمیخواستم بیام، حالا اینا میترسی؟ 7 بچه ها چیکارش کنه؟ مدیریت کنید. کاندوم ها بعضیاش تاریخش میگذره، خیلی شرایط ناحق داشته باشید. و یکی از چیزایی هم که خیلی نه اینا مانعی نداره داشته باشید، اینا من باید جواب بگم، شما که نباید جواب بگیرید، این آقا گفته. بچه‌هاتون سعی کنی بچهای وجود بیاری، بچهای رشد بدنی بچه هم خیلی توجه داشته باشه. امروز همه دنیا قبول دارن، قدیم هم داشته باشن، عقل در تن سالم، روح سالم، جسم سالم، خیلی اینا با هم ارتباط داریم. اینجوری نیست که بگیم این ریزه میزه ها بعدش نابغه میشن، نه بابا، ما توی این حوزه همون هم جالبه مطالعات بکنیم. این آدم های، یه سری آدم هایی داشتیم مثل کاشف القتا، این آدم های شاستی بلنده
پرکار پرخورم بودن، ولی کارشون چی مونده؟ شیخ انصاری هم بچه دستور بوده، دقیقا نکنی شیخ هم یه آدمه
قدی ضعیف ها می بردن، قوی ها موندن
درد ها می مستد ها می بردن. آیشون هم جزو نشاستی بلنده هست، ما شکلش شده ببینیم، مشالله مشالله.
استاد
برای
شده
یه بحثی
که هست در حضور ورزش دخترانه، یعنی واقعا تو فضای حالا تلویزیون اینها به این سمت داره میره که بچه های دختر برترن سوال، ولی از جهاتی هم از اون طرف میبینیم که تحرکات ورزش اینا نیاز بچه ها هست، و از طرف هم مثل ورزش ها متناسب با سیستم بچه ها یا دختران نیست، حالا پسران الان آیا ورزشی هست که بشه توصیه کرد دختران تو ورزش های گروهی باشن و بالاخره اون احساس اون تحرکات اون ورزیدگی بدن براشون حاصل بشه؟
کلا یه چیزی که ما داریم تمایز دنیای قدیم و جدیده بچه‌ها. دنیای قدیم خودمون هم همینجوریه، خیلی وقتا حتی ورزاندن نیاز نبود، چون زندگی زندگی چی بود؟ ورزاندن بود. مادرای ما زندگی همش ورزش بود، ورزانش، حالا ما نمیگیم ورزاندن، میگیم بچه‌هاتون رو بورزانید، یعنی تحرک. خلاصه یادتون نباشه، من یادمه شما که نید، مادرای ما، خواهرای ما، حالا اون زمان قالی بود، شما نمیدونم چی ما داشتیم، گاو داشتیم، صحرا داشتیم، این مادر ما همینجوری داشتی؟ کار میکرد، یه بدن نسبتاً هم قوی داشت، که خودش خیلی قوی نبود اگه کتکش میخوردی. خواهرامون هم بیچاره همینجوری بودن، کار نبود به اصطلاح به این صورتهای امروز، قالی میبافتن، بعدش کارهای خونه بسیار چی بود؟ زیاد بود، زرف بود، رخ بود، آب بود، فلان بود. این زندگی امروز، میخوام یه چیز بگم، ورزانش یا به عبارت دیگه بگیم تحرک همه نیازش دارن، هر کس تو زندگی تحرک نداشته باشه میمونه. امروز زندگی که اومده، این ماشین لباسشویی و این ماشین جاروی برقی هم که دیگه تو خونه هم اومده، بیرون خونه هم که دیگه پیاده روی و الاغ هم که دیگه نیست، اگه ماشین هم نباشه موتور هست، اگه نباشه خط واحد. ما بعضی همون شدیم آدمایی که اصلا تحرک جا به جایی ورزاندنی اصلا برای زندگی نمونده. اینجاست که میخوام یه چیزی بگم، اصلا بحث ورزانش زن و مرد نداره، تحرک به این معنای خودمون بگیم، ورزش‌های رسمی تعریف نه. زندگی تو اگه میتونی یه کاری بکنی که دختر یا پسر فرقم تحرک تو این زندگی باشه، بدو پستو تو این زندگی باشه، کار بازوان تحرک داشته باشه، دست در، این خیلی زندگی خوبیه. لازم هم نیست ورزش باشه. خلاصه آقای کاری داری تو خونه، بچه‌تون باید بره مدرسه، بیا خونه کار بکنه، ورزش ورزانیشه دیگه، ورزش که لازم نیست یه دو سه برو حالا بیا پایین حالا بخواب راست شد. اما اگه هیچ کدوم از اینا نبود، حتما بچه‌های دختر و پسر چی میخوان؟ یک تحرکایی میخوان که تو یک محیط‌های تعریف شده ای داشته باشه. خب حالا اینجا چه کار کنیم؟ اینجاست که من خیلی میگم دوستان یک وحدت داشته باشی. اینجایی که هستی، مؤسسات ما گاهی از اینا غفلت داره. آقا 50 تا بچه اومدن اینجا، جوان اومدن اینجا، 50 تا زن دارن، باید یه محیط ورزشی هم بین این شما دوستان خانمایی هستن که توانمندی‌های چی دارن؟ بدنی خوبی دارن، خودشون میتونن بچه‌های دیگه هم را به تحرک وادارن، توانمندی‌های درشون ایجاد کنن. سعی کنید بدون تعارف از مسئولین تجمعات خواسته باشه، اگرم نشه خداتون دوستان بگردی هم دیگه، بچه‌هاتون خلاصه هفته یکی دو روز کی داشته باشن، یه برنامه برای تحرکتشون داشته باشه، من دیگه ورزش نگم، یا ورزانششون داشته باشید، ازش غفلت نکنید. یه نکته، نکته دومم این است که این بچه ها تو خونه هم مثل این موجودای زمینگیر نباشن، حتما بچه ها تو خونه یک ساعت درس میخونن، بعدش بلند شه کاری بکنه، کشن راستن برن بیان. خدا رحمت کنه، این حائری شیرازی خیلی خاطرات زیبایی تو این مملکت داره. کار خیلی عامل چی است؟ بازدارنده انحراف. امروز تو دنیا اصلا شعار این است که اشتغال یکی از عوامل جلوگیری از انحراف و کجروی هاست. میگن ایشون تو این دولت محمود خان که یه مدتی فرصت شد میرم، میگفت حالا کار نداریم بیم چیکار کنیم، این جوانایی که داریم صبح ببریمش این پادگان ها مثلا، دستگاهایی که هست، این تانک ها و اینایی که مونده، صبح یه قده بگیم باز کنن، بعضی یه قده دیگه بگیم چی ببنده. گفته چه فایده داره؟ گفته هیچی، اینا تحرک دارن، اینا ورزش میکنن، کارم میکنن، شادابی دارن، اونام چی؟ خب ما که الان داریم تو جامعه هزینه اینا میدیم، خواب دارن، خور دارن، نشست دارن، لااقل یه تحرکی هم داشته باشن. امروز هزینه جوانی که کار نمیکنه، شادابی نداره، هزینه نگهداریش، مراقبتش به مراتب بیشتر هزینه چی است که هزینه ورزش و کار و این نوع کاراش. خدا رحمت کنه، میگفته که آقا اینا این کار بکنی هزینه دادگاهتون کمتر میشه، هزینه نگهداری زندونیتون کمتر میشه، دعواتون اکثر اینا. ما بچه‌هام هر چی این تحرک و پویاشون بیشتر بشه، غر زدن‌هاشون کم، دختر و پسرم فرق نداره. و این نکته این منم یادتون باشه بچه‌ها، یکی از عوامل اسلام میگن سلف کانسپت، تصویر از خود. ما آدما اون بچه‌هامون دو جور هستن، بعضیا تصویر مثبت از خود دارن، بعضیا تصویر منفی خود دارن. این مثلا تو این خانواده‌ای که به این بچه میگیم دست و پا چلفتی، بی هنر، وا رفته، فلان فلان، این بچه تصویر منفی از خودش. بچه‌هایی که تصویر منفی از خودشون دارن، احتمال کجرویشون، احتمال رفتارهای ناشایستشون بیشتره. اما بچه‌هایی که تصویر مثبت از خودشون داره، هنرمند، توانمند، قوی، رشید، یکی از عناصری که تصویر مثبت در بچه‌ها ایجاد می‌کنه چی است؟ تحرکاتشون. بچه‌هایی که به نوعی ورزش بکنه، دختر و پسر فرق نمی‌کنه. یکی شده، چیزای دیگه هم هست. یکی از چیزایی که تصویر مثبت به بچه‌ها میده و بازداری از کجرویاشون می‌کنه چی است؟ بچه‌هایی هستن که ورزش انجام میدن، تحرکات داشته باشن و در سایه این تحرکات یه قدرت‌هایی درشون چی بشه؟ زور بده. بچه‌هایی که یه قدرت‌هایی دارن میگن منم. بچه‌ای که گفت منم و میتونم، دیگه خیلی از رفتارهای رذیلانه انجام نمیده. اون روایت امام صادق علیه السلام است که من هانت و من کرامت. هر چی بچه‌هام کرامت ورزی درشون به وجود بیاد، تصویرای مثبت بشه، مطمئن باشی کجرویاشون کمتر میشه. پس جنبندی بحث شما این است که دختر و پسر فرق نمی‌کنن، ولی دخترها امروز محیطای تربیتی ورزشی و بدنیمون خیلی کمه. سعی کنید گروه دوستان با هم بشیم، اونایی که دختر دارید یک جاهای اختصاصی به وجود داریم، مذهبی ها تو این زمینه خیلی نیروهای قوی داریم. فقط بحث مشکل ما این است که ما پراکنده هستیم. عجیبه، این لاوالیای ما، غیر مذهبیای ما خیلی با هم مچ، ارتباط قوی، همشون همدیگه را پیدا میکنن، یک آهنربای جنسی دارن، جنسی هویتی دارن، خیلی همدیگه را جمع میکنن. ما مذهبی ها هر کدوممون خیلی مذهبی ها قدرت های خوبی داریم. شما این کاری که الان این سرود سرمان فهم، خیلی بعضی ها اعصابشون دست ما خورده که بچه مذهبی ها همچون کارهایی میتونن بکنن. موسیقی های شما تو ورزشگاه آزادی 100 هزار نفره موسیقی بیاری میدونی یعنی چه؟ نه چیز دیگه میخوام بگم، ما اینقدر قدرت و امکانات داشتیم، حالا تو این شهرام هست، بگردی یه موقع بینی آقای مصدومی.
استاد درخش یکی از این
بفرمایید سوالش رو.
از این رجال دوستان شدن کلاس دارن، بعدش خصوصی افراد شما
نه الان که مانعی ندارم. بچهاتون ورزش و بچهاتون جدی بگیرید، بگذاری یه بچه هایی داشته باشی که پسر و دختر یه احساس چی داشته باشن.
از این مثل نسل قبلی ما، از این آدم های مردنی ترسو نباشه. بچه که یک مقدار دختر هاتون هم اینجوری باشه، این داره نگاهی چه میکنه، این نگاه بشه بکنه تسلیم اینا نشد، بعدش هم میگه بگذاری. بعضی از این ورزش های دفاعی شخصی اینا چی هست یاد میگه. خدا رحمت کنه این زن بزرگی که قدرش ندونست ما دست ما رفت و جایگاهش در نزد امام زیاد بود، خانم دبا، خیلی زن رشیدی بود تو این محیط های به اصطلاح واماندگی زنان. یه زنی پیدا شد شیدگی داغونت میکنم، یه مرد کلاش نمیتونه از یه نگاه چپی به اینا بکنه. اینا مبارزان دید و میبینید امام چقدر برای این زن منزلت قائل شده. بعضی جا دیگه دیدی اوایل انقلاب فرمانده سپاه همدان شده، یه مش مرد آوردن که حاج خانم دباغ فرمانده تونه. حاج خانم دباغ چی بود؟ یک زن در عین همه ارزش‌های انسانی دیگه، یک زن و یک
زاده او قدرت داشت، قدرتمند بدنی داشت. از قدرت بدنی بچه‌هاتون نهراسی بگذاری، بچه‌هاتون قوی بشن. قوی شدن با ارزش‌های اخلاقی همراه بشه چی میشه خدا میدونه. مخصوصا این شاسی بلندام که بچه‌هاشون چی باشه. ما کوچولو موچولو یه جایی میرفتیم، نه شما هم هستی شاسی بود. این کوچولو موچولو بعضی جا هم میگیم اصلا هیچی طرف حساب نمیکنه، اما بعضی جا چهار تا این طلبه‌هایی که مثل شما طول عرض و ارتفاع دارن، قدرت بدنی هم که دارن، این داتون کتاب میگن این آخوند نمیشه باش. بگو درگیر میشی، دو تا میزنی شش تا دخترم هم
اینجوری
میشه. خدا
نگهدار.
شما بحثای دفاع شخصی و اینا رو مثلا شما بعد خوب هم در حال بعد نیست. تصور مثبت درشون میاد که میتونم دفاع از خودم بکنم. منم توانایی دارم.
بچه دختر مثلا به سمت مثلا لطافت و
ببینید اینا لطافت رو از بین نمیبره. یک حیطه زندگیه. ما قانونش نباید بدیم، یعنی تو این قدرت بدنیشه در این قدرت. اینجاست خیلی شرایط بستگی داره، استادش کی باشه، معلمش کی باشه، محیطش کی باشه،
نه خودمون بعدش که انجام میده یه فرنگ